بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمول على اتهامهم و سوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال لعله زان او شارب و كذا اذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغه و یحتمل و ابقاؤه على ظاهره به تجویز الكذب علیهم لعجل المصلحه فإن مصلحت تنفیر الخلق عنهم اقوا من مفسدت الكذب. و فی روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم، فقال علیه السلام الکف عنهم اجمل، ثم قال لی والله یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بقایا خلا شیعتنا. سلام علیکم. ثم قال نحن اصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا وفي صدر هذا دلالتون على جواز الافتراء وهو القذف على الكراهه. سلام عليكم. ثم اشار عليه السلام الى اولويه قصد الصدق باراده الزنا من حيث استهلال حقوق الائمه. الثامن والعشرون الهجر بالذم و هو الفحش من القول و مستق به تصریح و بهی منه. ففی صحیحت عبیده البزاء من الجفاء و الجفاء فی النار و فی النبوی ان الله حرم الجنة على كل فحاش بزی قلیل الحیاء لا یبالی به ما قال فی ولا ما قیل فی. و فی روایت سماعه ایاک ان تکون فحاشا و فی النبوی ان شر عباد الله من یکره مجالسته لفحشه. و فی روایت من علامات شرک شیطان الذی لا شک فیه ان یکون فحاشا لا یبالی به ما قال ولا ما قیل فی الى غیر ذالک من الاخبار. هذا آخر ما تیسر تحریره من المکاسب المحرمه الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب على الانسان فعله. بحث بر سر این بود که در بعضی از روایات آمده بود به اهل بدعت و کسانی که در دین خدا تصرف می کنن به اونها بهتان بزنید، در حالی که ما گفتیم بهتان زدن مطلقا حرام است، حتی فاسق را هم در همون معصیت و خلافی که انجام داده است باید سرزنشش بکنیم، تعییرش بکنیم و چیزی اضافه بر اونچه که انجام داده است نمیتوانیم بگیم. حالا با این روایات چه کنیم؟ که در روایات امام میفرماید اذا رأیتم اهل البدع فاکثر الوقیعت فیهم و باهتوهم. اگر شما اهل بدعت را دیدید اولا درباره شون حرف خیلی بزن، حرف های نامربوط، و به اینها بهتان بزنید. این به اینها بهتان بزنید را دو جور میشه معنا کرد که با حرف ما هم منافات نداشته باشد. یک جور این که بگیم مراد از این بهتان افترا بستن نیست، تهمت زدن نیست، بلکه متهم کردن طرف است. کسی که اهل بدعت بود شما او را متهم بدانید به کارهای زشت، این عیبی نداره. سوء ظن درباره هر مسلمانی حرامه مگر درباره اهل بدعت. کسی که در دین خدا بدعت میگذارد شما پیش خودتون میگید این ممکنه زنا هم بکنه، ممکنه دزدی هم بکنه، پس او را شما متهم میدانید به دزدی کردن، متهم میدانید به زنا کردن. پس یک معنای روایت اینه. و در اینجا خلاصه سوء ظن استثناء شده است. خب هر چه آدم کسی را پیش خودش متهم بداند قهرن از او تجنبش بیشتره و احترازش از او بیشتره. یا این که نه، بگیم همه جا دروغ گفتن حرامه و همه جا افترا بستن حرام است الا نسبت به اهل بدعت، که در اهل بدعت استثناء شده. در اونجا اگر آدم دروغ هم بگد، اگر خلاف واقع هم بگوید، این دروغ حرام نیست. چون ما سابقا در بحث کذب گفتیم ملاک حرمت کذب این نیست که کذب ذاتن حرام باشه. ما حسن و قبح اشیا را ذاتی نمی دانستیم، بالوجوه ول اعتبار می دانستیم. کذب را اگر گفتیم حرام است چون دارای مفسده ای بوده است، و صدق را اگر گفتیم پسندیده است چون دارای مصلحتی بوده، و لذا گفتیم اون راستی که فتنه ازش به وجود بیاد به حکم دروغه، و اون دروغی که مصلحت در پی او خابیده باشد اون به حکم راسته. حالا اینجا هم بیایم بگیم اهل بدعت را شما تهمت بهشون بزنید، افترا بهشون ببندید. چون وقتی به اونها تهمت زدید و افترا بستید از ارزش میفتن و مردم دیگه به حرف اونها ترتیب اثر نمیدهن و گمراه نمیشون. پس برای این که مردم از حرف اونها گمراه نشون و دچار لغزش و اشتباه نشون، امام علیه السلام اجازه داده است که ما در اینجا درباره اونها دروغ و خلاف واقع هم عرض شود که بگوییم. یا اینجور روایت را معنا می کنیم یا به اون معنایی که اول گفتیم، حالا هر کدامش رو خواستیم. 28 از محرماتی که خودش از عناوین محرمه هست و اگر انسان به این وسیله خاص نان بخوره کسب از این راه هم حرام است و اکل مال به باطل هست، این که انسان فحاش باشه، حرف زشت از دهانش خارج بشه، حرف نامربوط بزنه. فحاش بودن و حرف زشت و حرف قبیح بر زبان جاری کردن یکی از محرماته، یکی از عناوینی است که شرع مقدس این عنوان رو حرام کرده، ولو انسان از این راه نان هم نخوره. اگر بخواد از این راه نان هم بخورد هم کارش حرامه، هم پولی که از این راه به دست می آورد، چون یک عده هستن با فحش دادن به مردم نون می خورن. یعنی جوری است که اگر یک ماه یه مقدار دیرتر این کمکی را که بهش میکرد بکنه، دیگه آسمان را به زمین میبنده و زمین را به آسمان. این اصلاً با بدگویی کردن و فحش دادن و ترسوندن افراد از این راه میخواد عرشود که نان بخوره، که نعوذ بالله در بعض از روایات داریم ان من شرک شیطان، یکی از علاماتی که شیطان نعوذ بالله با بابای این آدم در حین انعقاد نطفه شریک شده. این نطفه باباش تنها نیست، هم نطفه باباشه و هم نطفه شیطان. خلاصه نه این که شیطان نطفه داشته باشه، یعنی اون شیطنت ها هم قاطی این نطفه است دیگه، که از سر تا پای این آدم عرشبت که شر میباره. یکی از علامات و نشانه شریک بودن شیطان این که انسان فحاش باشه، بد زبان باشه، بد دهان باشه، چه مردم به او فحش بدهن چه او فحش به مردم بدهد، نه از شنیدن فحش ناراحت می شود نه به دادن فحش به مردم ناراحت می شه. این یکی از نشانه های شریک بودن شیطانه. مکاسب محرمه را در اول کتاب ما گفتیم چند نوعه. نوع اول از مکاسب محرمه نجاسات بود، بحثش گذشت. نوع دوم از انواع مکاسب محرمه چیزی بود که لا یقصد منه الا الحرام، این هم بحثش گذشت، مثل خرید و فروش آلات لهو، آلات قمار، عرشبت که سلبان، اینها چیزهایی که لا یقصد منه الا الحرام. نوع سوم تکسب به چیزهایی بود که ذاتن لا یقصد منه الحرام اما شأنن یقصد منه الحرام. آدم در این شرط ند از این کار غیر از این حرام ساخته نیست، این شأنیت دارد که حرام از او متحقق بشود. این هم یکی از مکاسب محرمه بود، مثل بیع سلاح به اعداء دین در وقتی که جنگی هم مشتعل نیست. خب دشمن دین را مجهز کردن شأنیت دارد بر این که از این سلاح بر علیه مسلمین استفاده بشه و بر علیه مسلمین به کار برده بشه. این هم نوع چهارم از نوع سوم از مکاسب محرمه بود. نوع چهارم چیزهایی بود که عنوانن حرام بود، خود اونها از محرمات بود، ولو لا یتکسب به، چیزی که خودش ذاتن حرام بود، حرام حرامه، چه تکسب به چه لم یتکسب به فرقی نمی کند. بنابراین این 28 چیزی را که ما تا اینجا خوندیم، عرشبت که دروغ گفتن، غیبت کردن، غنا، نمیدونم سحر، شعبده، تا آخرین چیزش که فحش باشه، اینها هم از چیزهایی بود که اکتساب به اینها عرض شد که حرام بود. نوع پنجم از مکاسب محرمه چیزهایی است که ذاتن حرام نیست اما تکسب به اونها حرامه. البته این حرمت هم مراد حرمت تکلیفی نیست در اینجا، در اونجاها هم حرمت تکلیفی بود هم حرمت وضعی بود، اما اینجا مراد ما از حرمت حرمت وضعی است، یعنی کس با او تحقق پیدا نمی کند و اگر کسی خواست از این راه نان بخورد این اکل مال به باطله. و اون چیزی که تکسب به او وضعا حرام است و باطل است و هر عقدی را که انسان منعقد بکند اون عقد ارزش و اعتباری ندارد واجباته. چیزی که بر آدم انجام گرفتنش واجب بود اگر کسی را اجیر بکنن بر این که این واجب را انجام بدهد این عقد اجاره باطله. و از این راه کسی بخواد نان بخورد عرشبت که نان خوردن حرامه. حالا فرقی نمی کند واجب واجب توسلی باشه یا واجب واجب تعبدی باشه. واجب واجب عینی باشه یا واجب واجب کفایی باشد. واجب توسلی هم تکسب به او حرامه، واجب کفایی توسلی هم تکسب به او حرامه. پس اینی که ما داریم میگیم تکسب به واجب حرام هست یا حرام نیست و میگیم حرامه و ما گفتیم شامل واجب توسلی هم میشود، یک مطلب روشن میشه و اون مطلب اینه، این که ما حرام میدانیم نه از باب این که با قصد قربت ممتصد عرشبت که منافات دارد یا منافات نداره، اون رو بعد باید بگیم، و نه هر واجبی، بلکه این که بحث می کنیم آیا جایز هست یا جایز نیست، مراد اون واجبی است که برای شخص مستأجر، کسی که این آقای عامل را اجیر کرده است، انجام دادن این واجب برای او هیچ نفعی نداشته باشه و فائده ای نداشته باشد، تمام منفعت و فائده مال خود عامل باشه، اونجاست که میگیم باطله، اونجاست که میگیم حرامه. و الا اگر ما واجبی داشتیم که این واجب علاوه بر این که بر من واجب بود به نفع این مستأجر هم بود، اینجا اگر کسی بخواد اجیر بشود برای انجام دادن این واجب، این اجاره عیبی نداره، ایرادی نداره. حالا میخواد واجب عینی باشه، میخواد واجب کفایی باشه، میخواد توسلی باشه، میخواد تعبدی باشه. مثلا قضاوت کردن در صورتی که قاضی منحصر به حسن باشد، اینجا قضاوت کردن واجب عینی است یا کفایی؟ اذن حسر فی الحسن واجب عینی است. این آقای مدعی هم الان اینجا واقعا معطله، در مالش حق تصرف نداره، وقتی میتوند در این مال تصرف بکنه و آزاد بشود که قاضی بیاد حکم خدا رو بگه، قضاوت را بکند. ولو قضاوت کردن بر این قاضی واجب است، اما این واجب واجبی است که به نفع مدعی هم تمام میشه. حالا اگر این مدعی پولی به این قاضی داد، شما رو به خدا این پول رو بگیر و قبل از نوبت یا موقع نهارت، موقع خواب قیلولت، موقع خواب ایلولت، عرشبت که بیا و درباره من قضاوت کن، این چه عیبی داره؟ چه ایرادی داره؟ بحث در اینه، این که ما بحث می کنیم حرام است و نقل اجماع هم می کنیم حرام است، مال جاییست که این واجب منفعتی نداشته باشد برای مستأجر، و الا اگر منفعت داشت اینجا اجیر شدن و اجاره کردن عیب و ایرادی دارد یا نداره؟ عیب و ایرادی نداره. بنابراین حالا میخواد واجب تعبدی باشه، میخواد واجب توسلی، که از رو فرقاش هم عرض شود که عرض میکنیم. بنابراین نمازی که بر من واجب است، این نماز واجب عینی منه، اما نماز من آیا نفع مادی برای این آقای مستأجر دارد یا ندارد؟ ندارد. پس بنابر این اجیر کردن من بر این که من نماز خودم را بخوانم، این اجاره باطله، این اکل مال به باطله، چون در هر معامله ای باید عوض و معوض در مقابل هم قرار بگیرن. من که پولی به عنوان اجاره میدهم، باید در مقابل یه نفعی هم گیر من بیاد، و اینجا بنده اگر بخوام نماز واجب خودم را بخونم، نفعی گیر این آقای مستأجر نمیاد، بنابر این عقد اجاره میشود چی؟ عقد اجاره میشود باطل. پس این که ما بحث میکنیم آیا جایز هست یا جایز نیست، مال جاییست که امکان اجاره باشه، نه این که خود واجب بودن منافات داشته باشه. نه خیر، اگر مستحبم باشد اما مستحب از مستحباتی باشد که نفعی برای این آقای مستأجر ندارد، عقد اجاره روی اون مستحبم چیه؟ باطله. پس این که بحث می شود مال جایی است که شرایط اجاره محقق باشه، و الا اگر شرایط اجاره محقق نباشد عوض باشد، معوض نباشد و اجاره درست نباشه، اینجا میخواد واجب باشه، میخواد مستحب باشد، اجیر کردن عرض شود که میشود حرام و باطل. حالا ببینیم آیا با قصد قربت این کار منافات دارد یا نه، اگر واجب واجب تعبدی باشد که بعدن خدمتتون عرض میکنیم. بله، نفع مادی باید باشه. بله، چون اجاره از معاملات دیگه. خب این تیکه را بخوانیم که پیروز موند. عرض می شود که فَإِنْ قُلْتُ بله. قال قلت له ان قبل از این بود بله. و ما تقدم من الخبر فی الغیبه من قوله علیه السلام فی حق المبتدعه باهتوهم لکی لا یطمعوا فی اذلالکم. این که امام فرمود بهتان ببندید، بهتان بزنید به کسانی که اهل بدعت هستند تا دیگه هوس نکنن شما را گمراه بکنن، این هم محمولون، این محمول است علت تهامهم، بر این که اونها را متهم بدانید، نه تهمت بزنید، اینها را متهم بدانید. چجور متهم بدانیم؟ و سوء الظن بهم، به همچه افرادی سوء ظن داشته باشیم، دروغ درباره شون نگید اما گمان بد درباره اینها داشته باشید، سوء گمان درباره اینها داشته باشید. و سوء الظن بهم بما یحرم علی اتهام المؤمن به، به اون سوء ظنی که حرام است مؤمن را ما به او متهم بدانیم. به ما گفته ان مؤمن را به سوء ظن نداشته باشید، ان بعض الظن اسمون، اما درباره اهل بدعت سوء ظن داشتن به اهل بدعت عیب و ایرادی نداره. یا این جور معنا میکنیم به ان یقال، چجوری متهمشون بدانیم؟ درباره او این جوری میگیم، میگیم کسی که در دین خدا تصرف میکنه، حلال خدا را حرام جلوه میده و حرام خدا را حلال جلوه میده، کسی که به ناموس خدا، چون دین خدا ناموس خداست دیگه، کسی که به ناموس خدا تجاوز میکنه، تجاوز کردن به ناموس مردم هم شاید انجام بدهد دیگه. اینجوری میگیم لعله زانن، شاید این آدم اهل زنا هم باشه، اما این فقط به عنوان بدگمانی پیش ما. یا لعله سارقون و کذا ازا زاده ذکر مالی صفی. آدم وقتی اون چرا که درش نیست عرض شود که از باب مبالغه بیاد پیازداغش را زیاد بکنه، بگه این نمیدونی خلاصه چجوریه، هی میبره بالا میاره پایین، مطلب را با غلظت با شدت، برای این که عرض شود که طرف خلاصه کاملا از آبرو بیفته. و یحتمل و ابقاؤه علی ظاهره، و میتونیم بهتان رو هم به ظاهر خودش باقی بگذاریم، یعنی واقعا بگیم تهمت زدن به اهل بدعت جایزه، به تجویز الکذب علیهم بگیم دروغ اینجا جایزه، چون ما سابقا در باب کذب گفتیم چند جا بود که دروغ جایز بود، یکی در حرب بود، یکی عدت و کل زوجتک بود، یکی هم برای اصلاح بین مردم بود دیگه، چون اون دروغ ها دارای مصلحت بود جایزه، اینجا هم این دروغ دارای مصلحته، چون آدم اهل بدعت را از نظر مردم میاندازه، وقتی از نظر افتاد کسی دیگه به حرفش ترتیب اثر نمیدهد. لعجل المصلحه فان مصلحت تنفیر الخلق عنهم، مصلحت این که آدم افراد را از او کوچ بده که دیگه اصلا به او توجه نکنن، این مصلحت اقواس از مفسده کذب. و فی روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ان بعض اصحابنا یفترون، بعضی از اصحاب ما افترا می‌بندن به افراد و یقذفون من خالفهم و قذف می‌کنن و رمی به گناهی که موجب حد است می‌کنن من خالفهم، کسانی را که باشون مخالفن اونها را به زنا و امثال اینها رمیشون می‌کنن. فقال علیه السلام الکف و عنهم اجمل، از اینها دست برداشتن اینطور حرف نزدن بهتره. خب پس معلوم شد حرف زدنش حرام نیست، کراهت داره، ولی این که فرمود بهتر است یعنی حرفم بزنی عیب و ایرادی نداره، بهتر این است که نزنی. ثم قال، بعدن امام فرمود یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بقایا، همه مردم نعوذ بالله اولاد بقایا هستند، عرض که و خلاصه از نظر نطفه دوچار خلل هستند، ما حلال زاده فقط شیعیان ما هستند، عرض شود که ما خلا شیعتنا. ثم قال نحن اصحاب الخمس، خمس مال ما خانواده است. بله بقی یعنی زنا. بله ما این را نمیفهم، عرض میکنم در بعضی روایات هست که حالا خیلی کتاب ننوشن تیکه را حذف کردن و کاش حذف میشد دیگه، بعضی حرف هاست که نمیدونیم، خلا ما نمیفهمیم. بله نه نه نه، تو قصه عدت مریم هست قالت انی اعوذ بالرحم، اون خلاصه بله ما چی امو که بقیه، این بقیه معنای چیه؟ معنای همون زنا، ظاهرش اینه، مگر اینکه حملش بکنیم دیگه، بگیم مراد همون حرامزاده بودن، لقمه حرام میگن که لقمه حرام خلاصه، و نمیفهمیم ما خلاصه. هر طوری که اگر فرمودن همون معنایی که منظورشون بوده علیهم السلام. ثم قال نحن اصحاب الخمس، ما اصحاب خمس هستیم. وقد حرمناه علی جمیع الناس، خوردن خمس را بر همه مردم حرام کردیم، هر که حق ما را خود حرامش باشه. ما خلا شیعتنا، مگر شیعیان ما، که خب روایات در اباحه خمس هم ما داریم که الان هیچ مجتهدی به این روایات عمل نمی کنن بر طبق ظاهرش، همه روایات را حملش می کنن، میگن یا مخصوص خود زمان ائمه است یا مراد خمس کنیزهاست، چون اون روزها جنگ صورت می گرفت و کنیزها رو هم به عنوان غنائم می آوردن و خمس غنائم مال امام بود، اون وقت اگر امام می خواد شریک باشه نطفه‌ای که منعقد می شد حرام بود، این که امام اباحه کرده ان اون خمسا اباحه کردن، بعضی این جور معنا می کنن. نه بقایا از کلان دیگه، من نمی دونم، حالا من نمی فهمم، اگر امام فرموده ان قطعا اونی که مراد امام هست مراده، اون بقام تجاوزه، اونم معنای اهل شهر بودن نیست، اون سرکشی کردنه، سرکش. نه حالا من نمیفهمم که وقت نمیفهمم، بنده توی این مسائل خیلی عقلم نمیکشه، قد نمیده خلاصه. وقد حرمناه علی جمیع الناس، ما خمس را بر عرصود که همه حرام کردیم، ما خلاشیت. و فی صدرها، در صدر این روایت که گفتیم اجمل، دلیل علی جواز الافتراء. بله چرا مراد قطعا سنی هست. بله اینطور نیست دیگه، نمیدونم. ها فرقشون با ما این است که وقت اعمال حج را انجام دادن، یک طواف هم به عنوان طواف زیارت انجام میدن، آخرین طوافشون. اون وقت امام میفرماید همین طواف زیارت اینها پای همین طواف نسای شما هست. روایت اینطوری هم ما داریم. اینا را دادن وقت مقابل هم میریزه، نمیدونیم چه جوریه دیگه. عرض شود که باید انشاءالله اهل استنباط بشیم، اجتهاد بشیم و ببینیم خلاصه نظر خودمون چی میشه. و الا خب هم از این طرف روایات داریم، هم از اون طرف اهل سنت که به جای خود، حتی امام میفرماید اون کسی اومد خدمت امام علیه السلام به یه مجوسی گفت ای زن آزاده، و امام بهش فرمود من دیگه خلاصه تا زنده هستم با تو حرف نمیزنم، نمیخوام دیگه با تو حرف بزنم، تو از نظر من افتادی. فرمود عرض کرد چرا؟ فرمود تو به این گفتی زن آزاده. گفت آقا اینا با خواهرها خودشون ازدواج میکنن، با مادر خودشون ازدواج میکنن، گاهی خواهر آدم مادر بچهشه، زنشه. و اون وقت امام در جواب فرمود هر قومی برای خودشون نکاحی دارن که اگر بر طبق اون قوانین خودشون خلاصه نکاح را انجام دادن، نمیتونیم به اینها بگیم زنازاده. اینا زنازاده نیستن، منتها وقتی مسلمان شد این زن و شوهر از هم جدا میشن، اما نه این که اون چه کتاب حال از این راه فرزندی آمده از اینها زنازاده باشه. اینا رو هم داریم، این روایات هم داریم دیگه، اینا رو باید یه مقدار روش دقت کرد. عرشبت که و هو القذف علا کراهته ثم اشار علیه السلام، امام اشاره فرمود الى اولویت قصد صدق به ارادت زنا من حیث استحلال حقوق الائمه. این که عرشبت که بله، این که امام علیه السلام فرمود یا ابا حمزه، بله، نحنو اصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلاشیتنا، پس اینی که میگه زنازاده این راست گفته، دروغ نگفته دیگه. چرا؟ برای اینکه ما که امام هستیم حق خودمون را به اینها نبخشیدیم، حلال نکردیم. وقتی حلال نکردیم، کنیزی که از این راه به دست آورده ان، این کنیز بخشش حق ما میشه دیگه، سهم ما میشه دیگه. پس اگر آمد و همچه نسبتی هم داد، خلاف نگفته دیگه. از سامنت و الاشرون الهجر به زم و هو الفحش من القول و مستق به حد تصریح به، هر چیزی که تصریح بهش قبیحه، من القول ففی صحیحت ابی عبیده، ابی عبیده حزا از امام علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرموده است البزاء من الجفا، آدم بد دهنی بکنه، بد حرفی بکنه، بد زبانی بکند، این بزاء و بد دهنی کردن من الجفا، و الجفاء فی النار و فی النبوی ان الله تعالی حرم الجنه على کل فحاش بذی، هر کسی که فحش میده بذی است. بذی را خود پیغمبر عرشبت که پیغمبر معنا فرموده قلیل الحیا، حیاش کمه، لا یبالی به ما قال، هر چه میگد مواظب نیست، هر چند دربارش میگن بدش نمیاد دیگه، ولا ما قیل فی. و فی روایت سماعه ایاک ان تکون فحاشا، مواظب باش از دهانت فحش خارج نشه. و فی النبوی ان من شر عباد الله، بدترین بندگان خدا، من یکره و مجالسته، کسی که مردم نمیخوان باش نشست و برخاست کنن، لفحشه، چون همیشه بددهنی میکنه. بعضی روایات داریم بدترین بندگان خدا اونایی هستن که مردم بهشون احترام میکنن چون از زبانشون میترسن، اگر احترام بهشون نکنن به مردم فحش میدن. و فی روایت من علامات شرک شیطان، یکی از نشانه هایی که شیطان اومده شریک شده است با بابای آدم، الذی لا شک کفیه، جای شکی هم درش نیست. اگر خواستی بفهمی در چه نطفه ای شیطان شرکت کرده است و دخالت کرده است، یکی از راه های شناختش اینه ان یکون فحاشا، طرف فحاش باشه، لا یبالی به ما قال ولا ما قیل فی الی غیر ذلک من الاخبار. ها هازا ما تیسر تحریره من المکاسب المحرمه الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الانسان فعله چیزی که انجام دادنش بر انسان واجب باشد به وجوب عینی مثل نماز یا مثل قضاوت کردن یا وجوب کفایی مثل این که عرشبت که یکی از صنایع را انجام دادن حالا واجب کفایی تعبدی غسل دادن میت نماز خوندن بر میت واجب کفایی تعبدی است یا واجب کفایی توسلی مثل دفن کردن میت مثل کفن کردن میت کفن کردن و دفن کردن از واجبات توسلی است اما نماز خوندن و غسل دادن از واجبات تعبدی است هر دوش هم کفایی است دیگه دقت فرمودید علل مشهور کما فی المسالک در مسالک فرموده است مشهور اینه البته این مشهوری که مسالک گفته است نه مرادش این باشد که در واجب مشهور این است که اجرت حرامه یعنی غیر مشهور هم گفته است حرام نیست نه این که ایشون فرموده است علل مشهور روی مثالی است که مرحوم محقق در شرایع فرموده محقق برای واجب مثال زده است به همین مثالا که عرض کردیم تکفین میت تغسیل میت تدفین میت صلات علی میت این رو مرحوم مسالک گفته از علل مشهور چون سید اینها رو واجب نمیدونه سید گفته از نماز میت فقط بر ولی واجبه تدفین میت فقط بر ولی واجب است این واجب کفایی بر عامه نیست پس اینی که ایشون میگه مشهور یعنی در این مثالها مشهور این است که واجبه و الا غیر مشهور است که بر غیر ولی واجب نیست و الا اگر واجب بود اجماع داریم که جایز نیست حالا چرا جایز نیست رو عرض میکنیم دقت بفرمایید پس این مشهوری که مسالک گفته است مراد اینه که حالا خودشون هم معنا میکنن کما فی المسالک بل ان مجمع البرهان در مجمع البرهان گفته که ان دلیله الاجماع دلیل مسئله اجماعه و ظاهر ان نسبته الی شهرت فی المسالک این که در مسالک به اجماع نسبت نداده است و به شهرت نسبت داده در مثالها خواسته است بگد مشهور این است و الا نه در اصل مسئله فی مقابل قول سید این مشهور مقابل قول سیدی است که المخالف فی وجوب تجهیز المیت علی غیر الولی ایشون در تجهیز میت بر غیر ولی میگه واجب نیست پس اینی که میگه مشهور یعنی مشهور گفتن اینا واجبه و الا غیر مشهور است که اینها بر غیر ولی واجب نیست مراد اینه لا فی حرمت اخذ الاجره نه این که مشهور در مشهور حرمت است که بگیم غیر مشهور است که اخذ اجرت حرام نیست لا فی حرمت اخذ الاجره علی تقدیر الوجوب علیه اگر واجب بود بگیم مشهور گفته ان حرامه و غیر مشهور گفته ان جایزه و فی جامع المقاصد عرشبت که ایشون هم اجماع نقل کرده است الاجماع علا عدم جواز اخذ الاجره علا تعلیم صیغه نکاح اگر واجب باشه چون طرف به زنا میفتد و القاء صیغه عرشبت که علل متعاقدین نه متقاعدین یا صیغه را تلقین بکند بر دوتا متعاقد بر زن و شوهری که میخوان عقد ازدواج بین هم ببندن انتها حرف جامع المقاصد و کأن لمثل هازا و نحوه و چون جامع المقاصد و مجمع البرهان و اینها نقل اجماع کرده ان مسالک هم که گفته از شهرت مرادش این معناست که ما گفتیم و کأن لمثل هازا و نحوهی ذکر فی الریاض ان علی هذا الحکم الاجماع گفته است که این حرمت اخذ اجرت اجماعی است، فی کلام جماعت و هو الحجه، و چون صاحب ریاض اجماع منقول را حجت میدانه فرموده است این حجت. و علم این که ما بحث میکنیم آیا حرام هست یا حرام نیست، و علم ان موضوع هذه المساله، موضوع این مسئله که آیا حلال است یا حلال نیست، ما اذا کان الواجب علی العامل منفعتا، جایی است که از بر این عرض شود که این البته مرحوم آقای کلانتر اینجا دارد لل واجب و اغلب نسخه های مکاسب هم واجب هست. حالا ما کان لل واجب منفعتون یا ما کان الواجب و علل عامل منفعه، اصلا خود این واجب چیزی که بر این آقای عامل واجبه خودش منفعته و همینی که نسخه اصلی هست این بهتره، یعنی خود این واجب برای من یه منفعته، قضاوت کردن این قاضی ولو بر این قاضی واجبه اما خود این قضاوت کردن منفعتی است برای من، نه اینکه تو این قضاوت کردن خود این منفعت هست دیگه. حالا چه لام داشته باشد چه نداشته باشد، لام هم داشته باشد میگیم تو این قضاوت کردن منم نفعی دارم، یا نه بگیم خود این قضاوت کردن چیزی است که جزء منافع من حساب میشه، یعنی من به حق خودم میرسم دیگه، حالا چه لل واجب یا الواجب. ما کان الواجب یا ما کان للواجب علی العامل، چیزی که بر عامل واجب است، این واجب کانه یا از برای این واجب یک منفعتی باشد که این منفعت تعود و الی من یبذل، این منفعت بر می گردد به کسی که اون اجرت را بذل می کند، به ازائه المال بر می گردد به کسی که بذل می کند در مقابل این واجب مالی را، کما لوکان کفایی، یا واجب واجب کفایی است، میگم آقا این پولا بگیر این مرده رو برو غسلش بده نماز بخون دفنش بکن، خب وقتی این کار رو کرد دیگه تکلیف و گردن من چه میشه؟ ساقط میشه، این نفعی است دیگه. کما لوکان کفایی و اراد از سقوطه منه فاستأجر غیره، یا کان عینی علی العامل، واجب واجب عینی است بر عامل، اما رجع نفعه منه، نفع این واجب از عامل برمیگردد الی باذل المال، به کسی که مال را بذل میکنه، ولو واجب بر عامل بوده است اما این منفعت است برای باذل. کجا؟ مثلا کل قضاء للمدعی، مثل قضاوت کردن، قضاوت کردن البته واجب کفایی است اما گاهی هم واجب عینی میشه، کجا واجب عینی میشه؟ وقتی منحصر باشه. کل قضاء للمدعی اذا وجب عینن، اگر این قضا واجب عینی بشود، چون قضاوت برای مدعی و به نفع مدعی است، پس از برای این واجب نفعی است که این نفع را مدعی میبره، حالا میاد پول میدهد که این واجبش رو انجام بده. و به عبارت اخرى و خلاصه حرف این که مورد الکلام ما لا فرض مستحبا، این که ما داریم میگیم اگر چنانچه واجب بود آیا درست است یا نه، جاییست که اگر مستحب بود اجاره بر او چی می بود؟ صحیح می بود، و الا اگر از اول این نفعی ندارد برای این آقای مستأجر، چه واجب باشد چه مستحب، بحث اینجا نیست دیگه، این اجاره لغو است دیگه. و به عبارت اخرى این که ما بحث می کنیم آیا جایز هست یا نه، جاییست که ما لا فرض مستحبا، اگر این واجب مستحب فرض می شد لجاز الاستیجار علی، آدم می تونست برای این مستحب اجیر بگیرد. این مراد، لا ان الکلام، نه این که کلام در فی کون مجرد الوجوب علی شخص مانع ان اخذ الاجره، این که وجوب مانع از اخذ اجرت باشد، این لعن غلطه. فمثل فعل شخص صلات الظهر، پس اگر چنانچه من بیام اجیر بکنم کسی را بر این که نماز ظهرش را بخواند، این اجاره باطله چون برای من نفعی نداره. فمثل فعل شخص صلات الظهر عن نفسه لا یجوز اخذ الاجرت علیه، اخذ اجرت برش واجایز نیست، نه از باب این که نماز بر این آدم واجبه. اگر مستحبم بود اخذ اجرت برش جایز نبود. چرا؟ چون نفعی برای باذل المال نداره. بنده بیام به این آقا ماهیانه اجاره بدهم که شبها نماز شبش را بخونه، این اجاره چیه؟ باطله. چرا؟ چون نفعی برای این باذل المال نداره. لا یجوز اخذ الاجرت علیه، لا لوجوبها، نه برا خاطر این که واجب هست، بلکه از باب این که این نفعی نداره، بل لعدم وصول عوض المال الی باذله. پس واجب بودن مانع نیست. این که ما بحث میکنیم آیا جایز هست یا جایز نیست، جایز که نفعی داشته باشد از برای اون آقای باذل. فإن النافلة أيضا كذلك، مستحب به عینی هم وقتی نفعی نداشت اجاره اش باطله، و در اونجا گفتیم اگر مستحب بود اجاره صحیح بود. و من هنا یعلم، از اینجا دانسته می شود فساد الاستدلال على هذا المطلب به منافات ذلک للاخلاص. بعضی ها گفته اند که در واجب نمی شود اجیر کرد چون اجرت گرفتن با اخلاص منافات داره. این هم حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ به علت این که لنتقاضهی تردن و عکسن، این اشکال هم تردن قابل نقض است و هم عکسن قابل نقضه. ما واجبی داریم غیر تعبدی، و در عین این که غیر تعبدی است اجرت بر او چیه؟ جایز نیست. اگر یک واجب توسلی برای من هیچ نفعی نداشته باشه، من بیام این آقا را اجیر بکنم برای انجام دادن این واجب، این اجاره صحیح هست یا صحیح نیست؟ واجب توسلی که برای من عامل هیچ نفعی نداره، صحیح نیست. من باب مثل بنده نابینا هستم، درسته؟ اینجا هم یاد دادن و نوشتن واجب کفایی است. حالا من بیام یه آقایی را اجیر بکنم که بچه های این ده را بخواد باسواد بکنه، نفعی بر نفع مادی برای من نداره، پس این اجاره صحیح نیست. دقت فرمودید دیگه. یه وقت بنده میام یه حقوقی به یه آقایی میدم، قربتن الالله میگم بیا اینجا مشغول عرض کنم که کار بشو، به این بچه ها چیز یاد بده، منم پول بدیدم. اما این که این اجیر من باشد برای این که با سوادی را یاد بدهد در حالی که من نابینا هستم، این برای من نفع مادی نداره. چون نفع مادی ندارد، بنابراین عقد اجاره چیه؟ و اگر قصد قربت مانع بود باید اینجا بلا مانع باشه، چون در واجب توسلی قصد قربت شرط نیست. دقت فرمودید دیگه. بنابراین پس ملاک قصد قربت نیست، تردن این قابل نقضه، اکسن هم قابل نقضه. از اون طرف ما مستحباتی داریم، این مستحبات تعبدیه هستن مثل نماز شب و نفعی برای عامل ندارن و اجیر شدنش باطله. اکسن بالمندوب و الواجب توسلی که عرض کردیم. وقد یرد دو زاله که دیر شد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.